سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه اکسات دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. رسانه‌های ایرانی از بازداشت دو شهروند تاجیکستان که اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش معرفی شدند در غرب افغانستان خبر می‌دهند. خبرگزاری مهر ایران دیروز 12 اپریل به نقل از مقام‌های طالبان گزارش داد که این دو تن از سوی نیروهای طالبان در ولایت نیمروز بازداشت شدند. در ادامه به نقل از متهمان گفته شده که آنها قصد داشتند از ولایت نیمروز به شهر کویته پاکستان بروند و در آنجا آموزش‌های تروریستی را فرا گیرند. از چنده به این سو هشدارها در مورد فعالیت‌های داعش در افغانستان افزایش یافته، به ویژه پس از آن که این گروه مسئولیت حمله بر یک تالار کنسر در مسکو در ماه مارچ و حمله در مراسم سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس ایران در ماه جنوری را پذیرفت. رسانه‌های آمریکا از بازداشت و زندانی کردن یک شهروند افغانستان که در فهرست تروریستان قرار دارد خبر می‌دهند. شبکه‌های تلویزیونی فاکس و NBC دیروز 12 اپریل گزارش دادند که این مرد به نام محمد کاروان عضو حزب اسلامی بوده و این حزب مسئولیت حملات را پذیرفته بود که در آنها 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. در ادامه آمده که این حملات میان سال‌های 2013 تا 2015 میلادی در افغانستان رخ داد و در آنها شماری از غیر نظامیان افغان نیز کشته شدند. شبکه تلویزیونی فاکس گزارش می‌دهد که کاروان دو مرتبه پیش از این هم در مرز میان آمریکا و مکسیکو بازداشت شده بود. مقام‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا گفتند که محمد کاروان از نخست در فهرست تروریسم بین‌المللی قرار نداشت، اما او را در ماه فوریه امسال در این فهرست شامل ساختند. بریتانیا پاکستان را در فهرست کشورهای شامل کرده که سفر به آنجا برای شهروندانش خطرناک است. در حال حاضر در این فهرست به شمول پاکستان 24 کشور شاملند. نام افغانستان هم در این فهرست دیده می شود و علت توصیه برای سفر نکردن شهروندان بریتانیا جنگ، تروریسم، رویدادهای طبیعی و اقلیم نامناسب در این کشور دانسته می شود. رسانه های پاکستان دیروز 12 اپریل گزارش دادند که در سال 2023 789 حمله در این کشور رخ داده است. اما در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با عین زمان در سال گذشته پاکستان شاهد حملات بیشتر بوده است. رئیس جمهور اوکراین از کمک نظامی 1 میلیارد یورویی هلند با کشورش خبر می‌دهد. ولودیمیر زلنسکی دیروز 12 اپریل گفت که این کمک در جریان امسال به اوکراین سپرده می‌شود. مارک رود صدر اعظم هلند هم در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که با کمک تازه مجموع کمک‌هایی که امسال از سوی کشورش با اوکراین صورت گرفته به 3 میلیارد یورو می‌رسد. رود گفته که هلند در همکاری با شریکان بین‌المللی‌اش هر اقدام ممکن را به اجرا می‌گذارد تا هر گونه کمک نظامی و دفاعی در اختیار اوکراین قرار گیرد. صدر اعظم هلند همچنان گفته که اوکراین باید در جنگ در برابر روسیه پیروز شود تا امنیت برای خودش و اروپا برقرار باشد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام. امروزه مسئله خزانت فرزندان از منظر حقوقی و شرایط آن از اهمیت برای برخوردار و یکی از چالش های پدر و مادر هاست که در مورد خزانت فرزندان خود تصمیم بگیرند. ما نیز در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع خزانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصباح یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور در این بحث ما را همراهی می کند. آقای مصباح را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کرده در شروع صحبتهایتان در مورد معنی لغوی خزانت بگوید که خزانت یعنی چی؟
یکی از آثار انحلال ازدواج امی بحث خزانت یا پرورش طفل است. قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الا 255 در کل در رابطه با این مسئله خزانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک موضوع بسیار اساس است و لازم است که در این مورد قوانین وجود داشته باشه که الحمدلله ما فقه حنفی داریم که در قانون مدنی این موارد را در حقیقت از فقه گرفته شده. حضانت طفل در حقیقت نگهداری و پرورش طفل است از لحاظ لغوی، و این پرورش و نگهداری از لحاظ جسمی، روحی، مادی و معنوی است، شامل تعلیم، تربیه و سایر موارد میشه که این از جمله حقوق طفل بالای والدین است. و زمانی که این مسئله توسط محکمه و یا هم غیر از محکمه راجع میشه، والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با عهده بگیره و به پیش ببره. و می اساس قانون مدنی در ماده 236 حضانت را قسم تعریف کرده که عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در همو مدتی که توسط قانون باید اشخاص به او مکلف باشه، و فقط کسایی میتونه که از این حق مستفید شوند که در قانون ذکر شده باشه، یعنی هر کس نمیتونه که از این حق بتانه یک طفل را تحت مراقبت و پرورش خود قرار بده.
خب میشه بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است؟ مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته، و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا این مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده، و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره، و در حقیقت بحث میاد یک فلسفه شیعه هم است که امی مانع برای طلاق است، یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره به بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره. و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان، امی است که طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال، و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال، تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه، و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره، و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب، و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط همین میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه از لحاظ صحی، و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه، و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلات برای طفل به وجود نبیایه. چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه، باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل با او ارتباط بگیره. و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه، طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر باوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره. زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امون کسی که حضانت بر عهده از او است، او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شوه توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 9 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه، باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر یعنی مادر کلان مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه، باز در قدم دوم مادر پدر است یعنی مادر کلان پدری، در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسم آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه و اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر حضانتش بگیره. و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانی میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، و می خاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل هم از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون از این که از پدرش اجازه گرفته شوه، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون از این که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شوه، یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شوه که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرر وارد است برشان، یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیاره، نی باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش بکنه موضوع.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و با کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است، و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین میشه و والدین حق انصراف از این را نداره. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح میسازه که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده میگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره، به تبرش و بحث تعلیم و تربیت هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتانه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط می گیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شود که توانش نداره از لحاظ مزید که باز برای خود طفل ضرر وارد شود. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنند؟ اگر میتونند در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت میگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه امن حیثی اشخاصی بی طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسم حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به مو وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق حضانت برادی است اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل ندن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شود که و مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش بازو جمع و هزانت از پیشش، البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شود، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که هزانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق هزانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت هزانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لسته که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره، به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهر که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله هزانت هم ساعت خطر باشه تفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت هزانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لسته که مثلا مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره، به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهر که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله هزانت هم ساعت خطر باشه تفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه من سعدیه تجلی به تحولات میپردازم که ممکن بالای زندگی شما مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر گذار باشد. باز محمد مبارز پس از مدت ها خاموشی در مبارزه پیروز شد.
اگر من تا فایت دیگه بتانم اسناد به دست بیارم یا دیگر کشور دیگه برم خود در سازمانهای دیگه اشتراک میکنم. اگر نتانستم من مجبور هستم پس در سازمان اشتراک بکنم.
حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق چی پیامدهایی خواهد داشت؟ ما با مادر حرف میزنیم که فرزندش به اتهام حمله بر یک تالار کنسرت در روسیه دستگیر شده. چهارشنبه یا پنجشنبه هفته پیش رو برابر است با اول شوال یا هم عید سعید فطر. در افغانستان مردم برای عید فطر لباس نو بر تن می کنند، سفره عیدی می چینند و به دید و بازدید عیدی می پردازند. اما از زمان روی کار آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت گذاشته است و آمادگی های عیدی مردم هم هر سال کم رنگ تر از گذشته می شود.
دیگه کدوم آمادگی نداریم، فکر که بغیر جز نامحلوی پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگه جان و جور خداوند بدهک اون موج میریم دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ ها پایین آمده با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است، پیسه که نباشه من چی قسم برم بای کنم ناقی.
آن طرف داستان هم به دلیل فقر و ناداری توان خرید مردم کاهش یافته و بازارها چندان جنب جوش سالهای پیش را ندارند.
آمادگی نیست، بازار نیست، کاربار نیست، کلگی بازار خند نمیدوست به علاشه سیستم. هر سال دلک مال سودا میکردیم، هر سال دلک میوه خوش میاردیم سودا میکردیم، آمادگی که آن میوه خوش که آوردیم کلش مانده، یکی نمیخره.
228
اما بازار یک گروه از کاسبان در این روزها خیلی گرم است. خیاطهایی که لباسهای محلی مردانه می دوزند. حکومت طالبان به خیاطان مرد دستور داده است که تنها لباس مردانه بدوزند و به همین دلیل بازار اصلی کار خیاطان دختر پیراهن تنبانهای مردانه است.
کار از سالا که این سال زیاد است، لباسهای افغانی بسیار زیاد جور میکنه. کار مردم پیراهن تنبان زیاد جور کرده. چرا که افغانی لباس از خارج مردم میه، علی پیراهن تنبان زیاد شده.
از زمان برگشت طالبان به قدرت پوشیدن لباس‌های محلی به ویژه در میان مردان بیشتر رایج شده است.
کلتور ماست دیگه، می‌خواهیم که همیشه همی جامعه ماست، یعنی افتخار ماست عموما همیشه همی همی جامعه است.
فقر و تنگ دستی در افغانستان مشکل دیگری را هم با وجود آورده است، افزایش در آمار سوء تغذیه کودکان. خبرگزاری فرانسه در هفته گذشته گزارش تکان دهنده‌ای را از سوی تغذیه کودکان در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش از سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت سوی تغذیه در کشور به شدت افزایش یافته است. سازمان‌های غیر دولتی گفتند که کاهش کمک‌های بین‌المللی و خروج متخصصان از کشور نظام صحی آسیب‌پذیر افغانستان را ضربه زده است و زنان و کودکان به ویژه از آن متاثر شدند. به گفته آژانس انکشافی سازمان ملل 79% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب پاک ندارند و بیشتر بیماری‌های مربوط به سوء تغذیه در کودکان ناشی از آب ناسالم است و در تابستان موارد آن بیشتر می‌شود.
در تابستان چیز است که زیاد ایسال است، ایسال زیاد است و از طریق ایسال کفلا لاغر می شود، سوء تغذیه زیاد پیدا می شود، سوء تغذیه مبتلا می شود.
اهالی روستای در بدخشان مسیرهای طولانی را با پای پیاده طی می کنند تا کودکان خود را به این مرکز درمان برسانند.
دیگه به مشکل جواری سیخه چی کنیم دیگه، در اینجا مطاری مثلا کیرایی رفت آمد باشه یا شخصی خود به آن باشه در دقرار هستن.
یکی از زنان محل در بدخشان به خبرگزاری فرانسه گفته است که زنان نسبتاً باسواد در این ولایت راه‌های سالم کردن آب غیر صحی را بلد هستند که باعث جلوگیری از بسیاری مریضی‌ها می‌شود. کاهش کمک‌های جهانی، افزایش بیکاری و خرابتر شدن اقتصاد افغانستان دامنه فقر را در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌سازد. سازمان ملل متحد در دهم ماه مارچ گفت که 24 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سازمان غذایی جهان یا WFP نیز گفته است که 4 میلیون تن در افغانستان با سوء تغذیه دچارند که از این میان 3 میلیون آنها کودکان زیر سن 5 سالند. نهاد دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش اخیرش در مورد بحران نظام صحی افغانستان هشدار داده، گفته است که محدودیت بالای سفر، تحصیل و اشتغال زنان نقش مهمی در ایجاد این بحران را دارد. نگاهی هم بکنیم به چند رویداد مهم جهانی در هفته گذشته. از انتخابات در ترکیه آغاز میکنیم و این که این انتخابات چگونه میتواند بر زندگی پناهجویان افغان در ترکیه تأثیر گذار باشد. در هفته گذشته انتخابات شاروالی های ترکیه که همواره از اهمیت زیادی برخوردار است برگزار شد. این انتخابات که با مشارکت بیش از 61 میلیون واجد شرایط رای دهی برگزار شد، با پیروزی حزب اپوزیسیون جمهوری خلق در شهرهای مهم این کشور از جمله انقره، استانبول، ازمیر، هاتای، بورسا، آنتالیا و آدانا پایان یافت. این به چی معنی است؟ این یعنی حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ترکیه کاهش یافته است و این برای آقای اردوغان و حزبش یک ضربه به شمار می رود، زیرا آنها انتظار داشتند که با این انتخابات کنترل خود بر مناطق شهری را دوباره تقویت کنند. نتایج این انتخابات حزب اپوزیسیون را به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح کرده و رای دهندگان از اکرم امامغلو شاروال استانبول حمایت کردند، کسی که احتمالاً رقیب آینده آقای اردوغان خواهد بود. بر بنیاد آرای شمارش شده، منصور یاواش شاروال انقره در مقامش باقی مانده و تفاوت آرای او و رقیب عمدهش 25% است. در ترکیه که جمعیت آن به 85 میلیون میرسد، حزب جمهوری خلق با کسب بیش از 37% آرای شاروالی ها از حزب حاکم که 36% آرا را به دست آورده بود پیش افتاد و برای اولین بار بعد از حدود 50 سال حزب اول ترکیه شد. حزب عدالت و توسعه پیش از 2 دهه است که در این کشور با جمعیت اکثرا مسلمان حاکمیت میکند. ترکیه از کشورهایی است که خانه دوم بسیاری از افغانها به شمار میرود و انتخابات و تغییر رهبری در این کشور تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. حالا سوال برای بیشتر شما این است که نتیجه این انتخابات چه تأثیر بر زندگی افغانهای مقیم در ترکیه دارد؟
این به این مفهوم هست که مردم ترکیه از روی کردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آقای اردوغان و حزبش ناراضی هستند و این ناراضی بودن را در صندوق‌های رأی نشان دادند. من فکر می‌کنم این پیام واضح هست با آقای اردوغان و حزبشان که ممکن هست این نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شود و اقتدار را از حزب آقای اردوغان پس بگیرند. اگر یک چنین روی کرده دوام پیدا بکنه، آمدن حزب جمهوری خلق ترکیه به مفهوم نزدیکی بیشتر به بلوک غرب و سیاست‌های ضد مهاجرتی و ضد خارجی ها در ترکیه تقویت خواهد شد، بنابراین میتانه نتیجه مستقیمی بر روی مهاجرین افغانستانی و مهاجرین کشورهای مثل سوریه داشته باشد.
حتما از حمله مرگبار 22 مارچ بر یک سالن کنسرت در حومه مسکو خبر دارید و اینکه حکومت روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به اتهام این حمله بازداشت کرد. خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو آزادی به روستایی رفتند که زادگاه یکی از این متهمین است، جایی که مادر او با چشمان اشکبار میگوید پسرش بیگناه است.
بیگناه فرزندم، گناه نداره. همش تهمت های تحقیق.
مادر دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران حمله مرگبار در مسکو، میخواهد به این پرسش پاسخ یابد که چرا به پسرش تهمت تروریسم بار میکنند. او به خبر و نوارهایی که اطراف پسرش در اینترنت پخش شدند شناس شده است.
پسر ما در اون وقت درنش شب دگیش ما امو جدا میدونم که اوه پسر ما و او خیلی ویو نشان میتن و او بوز بلا فرزندی ما نیست. او آدم چی به یو در بیرون رو شنک شده در درونی وی روی ویو رو مخکم میکنن و او بوز بلا هم وقتی او چیه که دگه دستی او مردگ امو بچه که کرده میگره چکوری میکنن برسله دوره بوز بالا بچه سب تفید مایکه کبو دادرون شتگیان سیومکه کدیسیان اشوره میکنه که در مخکم کنی همی ویور ما تماشا کدگی.
دلیرجان دو روز قبل از حادثه با مادرش تماس گرفته بوده است.
در بیستون چی وی رگیستراتش تموم شدگی بود وی نوست سیبیر ده بود. بعدی اموجا گفت که اوچه جان رید سخ رفتیست یا که می قپا دیپورد میشیم تا دیگه تو مسکو اومدن نمیتونیم. انا گفتم یه مایل خیز بیو. گفت که اوچه جان اومد تا 25 من در خونه میشم رگیستراتم بود میشم میگم می قپن دیپور میکنم. گفتم خیز بیو بلوی سری گودکت اگر دیده باشه خونه شم اوحال شم رفتم و خونه را دیده.
این زن میگوید 7 روز در بازپرسی مقامات تاجیک قرار داشته است و در این میان یک بیانات برای مفتشان روس نیز در برای پسرش نوشته است، ولی مستقیما خودی آنها را ندیده است. با نقل نزدیکانش دلیرجان در شهر نوسیبیرسک در منزل امکبچهش به سر می برد و کارش تاکسیرانی بود. مادر می گوید پسرش در صحبت با آنها از درآمد کم شکایت می کرد.
دلیرجان میرزایف یکی از گمانبران به حمله تروریستی در شهر مسکو در همین محله یعنی محله گلخانه نویه رودکی در همین منزل بزرگ شده است. همسایه های او در صحبت با ما نقل کردند که دلیرجان در گذشته به تاکسیرانی مشغول بوده است و مناسبتش با اطرافیان خوب بوده است.
خبری بازداشت دلیرجان اهل دهه را حیرت زده کرده است.
ما همین خبر را شنیدیم، همین تماما خیال کردیم که همین یک به همین بند دلی خمار، همین فرزند خمار کندیان گرفتیان. همین باوری ما تماما نسخ ماده این بچه، بسیار بچه خوب بود. این تماما همین یک گویا مرچه را ازار نمیداد.
بچه بهترین بود آخی دایم، یک قدم را ما در یک حولی بگیم گویا جایی ما قریب 15 سال در یک کچه ایم. خوب خدمت میکرد، مثال مردک مونه بود، مهاجرت بود، یا جای کودکم در میکرد، چی دلیر جان همین را دختر بردن در کور. این خیلی پینه گفتگی نداشت وای.
دلیر جان در مکتبی دهه تحصیل نموده، بعد ختمی آن به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است. خدمت حربی و در دانشگاه تحصیل نکرده است. در مکتب با بهای 3 و 4 میخونده است.
در دوام تحصیلش بچه خوب بود، بچه آرام، بچه بسیار خوب بود و بچه بسیار مسلحت آرام بود. با بچه های پس خفا مانده بسیار یاری همه داد و با کار جمعیتی مکتب خوب اشتراک میکرد.
وضعی سلامتی همسر او با شنیدن و دیدن خبر و عکسای شوهرش بد شده تا 3 روز در بیمارخانه بستری شده است. حالا در منزل مادر تبابت میگیرد. دلیر جان به خوشتامانش نیز تماس گرفته بوده است.
هم به هم دوستان زد با چیمی که دو هم پول روی کر هر ساعت سامان پول سر سختر کالاجونی رو بگی بوده که ایمده برای سربسری رمضان پردوکت بیه کالاجون با من نصیب کرده گی باشه با بیستم همو جا میشم بیستم دا میرم بیستم دا بله وی دارو میرم بیست ششم دا خونه دا میشم دا.
این منزلی خودی دلیرجان میرزایف است که یک کوچه بالاتر از منزلی پدر جایگیر بوده 6 ماه پیش به اینجا کوچ بسته است. همسر با 4 فرزندش بعدی بازداشتی او از اینجا به منزلی والدان میروند. دلیرجان میرزایف 32 ساله یکی از 4 گمانبر اساسی در حمله به مجمعه کروکس سیتی هال است. مقامات روسیه میگویند او را در بریانسک بازداشت کردند. در نوار در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود لحظه بازداشت دلیرجان میرزایف است، او را از بالای یک درخت به پایان فراورده با دستانش زواله می‌زنند. زمانی بازداشت او با ترجمان صحبت می‌کرد، هرچند نزدیکانش می‌گویند او روسی را می‌دانست. 4 شهروند تاجیکستان با کشتار مردمی بی‌گناه در تالار کنسرتی کروکس و 5 نفر دیگر برای مدد به آنها متهم می‌شوند. حمله مرگبار به کروکس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند.
از سوی هم دولت تاجیکستان برای همکاری با روسیه اقارب و نزدیکان 4 مهاجمی که در روسیه بازداشت شدند را مورد بازجویی قرار داد. روسیه از کشورهایی که بیشترین کارگر تاجیکستانی را در خود جا داده است و این حمله باعث شده است که شهروندان تاجیکستان در روسیه احساس ناامنی کنند و با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه شوند. شماری از این کارگران مهاجر حتی مجبور شدند در همین 2 هفته گذشته روسیه را ترک کرده و به کشور خود برگردند. رسانه های سوریه و ایران دوشنبه این هفته خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه 7 نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. نیروی قدس شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در شرق میانه بیشتر درباره جزئیات این حمله میگوید.
حمله که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داد، به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجام شد که یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقش بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود. اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌گرفت و در این زمینه با نیروهای اطلاعاتی سوریه هماهنگ می‌کرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقشه بسیار عمده ایفا کرده بود و از جمله که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش میسان اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از 2010 از آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشش‌های گسترده رو در پی داشته، از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور وعده انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این وعده داده خواهد شد، ولی الان مشخص است با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مسابقه حرف بردادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که با کنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. با کنش های منطقه و بینونه هم در پی داشته، روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرده و گفته نقض کنوانسیون ها و قوانین بینونالی هست. کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. با کنش ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا
البته این اولین بار نیست که اسرائیل به اهداف ایرانی حمله میکند. این کشور پیش از این نیز در داخل خاک ایران اقدام به ترور شماری از دانشمندان هسته‌ای کرده است و در بیرون از خاک ایران حملاتی را علیه متحدان و گروه‌های نیابتی تهران در سوریه و لبنان انجام داده است. استراتژی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات اسرائیل پاسخ دادن از طریق نیروهای نیابتی بوده است. به همین دلیل نیز وقت حماس در 7 اکتبر سال گذشته میلادی بر اسرائیل حمله کرد و ده‌ها تن را کشت، بسیاری در اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کردند و تهران را که از حامیان اصلی گروه حماس است مقصر فعالیت‌های ضد اسرائیل دانستند. تا اینکه سلسله این برخوردها به حمله مرگبار اسرائیل علیه کنسولگری ایران در دمشق در روز دوشنبه گذشته منجر شد و این حمله تقابل میان دو کشور را به یک سطح متفاوت بالا برده است. آخرین مورد مشابه ترور قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه در جنوری 2020 در عراق از سوی آمریکا بود که با گفته کارشناسان ضربه جبران ناپذیری را به قدرت و نفوذ ایران در منطقه وارد کرد. اینجا چند سوال اساسی مطرح میشه که برای شما هم مهم است پاسخش را بدانید. حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران چی پیام را برای ایران و منطقه دارد؟ واکنش احتمالی ایران چی میتونه باشه؟ آیا این حمله بیانگر گسترش دامنه جنگ غزه در منطقه است؟
اینجا ناظرین 3 تحلیل مختلف دارن. تحلیل اول این استش که به خاطر دست داشتن مستقیم جمهوری اسلامی در تجهیز و در آموزش و تعلیم گروه های مختلف محور مقاومت، آن چیزی که از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و غیر و ذالک حساب میشه دست داره، و به اون ترتیب هم دیدیم که اسم زاهدی، چه دیروز آقای سردار زاهدی اسمش رو آقای نخال رئیس حماس میگفتش که او نقش مستقیمی داشته در ارزم به حضور شما برنامه ریزیه و طرح و تعلیم نیروهای جهادی. اسرائیل این رو زده و عملا اون رو به عنوان یک جور دفاع یا بگیم سلف دفنس، دفاع متقابل حساب کرده. این یک بحث. بحث دوم ولی این استش که بعضی ها میگویند اسرائیل دارد سعی میکند که تنش ها رو بیشتر بکنه، یعنی عملا میخواد کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست به حمله متقابل بزنه. اسرائیل خب از لحاظ نظامی بالاخره برتره، یه برتری های هم جمهوری اسلامی داره، از طریق گروه های نیابتی اون توان موشکی که داره که میتونه تا حدی منطقه رو مختل بکنه، اما بالاخره از لحاظ برتری نظامی مطلق اسرائیل برتری دارد. نکته سوم هم که اینجا خیلی مهمه که اسرائیل همیشه چه امریکا بخواد موافق این جنگ باشد چه نباشد، ایالات متحده همیشه از اسرائیل حمایت خواهد. جمهوری اسلامی اگر کاری نکند خودش رو بی‌اعتبار میکنه، هم در چشم دنیا و هم در چشم طرفداران تندروی داخل کشور که حامیان خامنه‌ای و حامیان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم. از طرفی اما اگر کاری بکند و این انتقامش به قول معروف بیش از حد باشه و اسرائیل دوباره بخواد پاسخ بده، دارد در جنگ رو باز میکنه. جمهوری اسلامی نحوه انتقامش که به صورت حالت مودس آپراندی، یعنی نحوه عملش بوده تو این سالهای اخیره که صبر میکنه و جایی که میتونه یک ضربه میزنه. تنش ها به نظر من بیشتر خواهد شد، ولی این که شما فکر کنید تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران هست و تا موقعی که اسرائیل اون بر هست، این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد. این ماهیتی است و فکر نمی کنم با 1-2 عملیات از بین بره و تمام شد. من خلاصه عرض کنم خدمتتون، به نظر من اگر به این روند ادامه بده تنش‌ها رو هم نتانیاهو بیشتر خواهد کرد و از دست گروهی این بالاخره خارج خواهد شد، میتونه به یک چنگی تبدیل بشه. ایالات متحده نیروی نظامی پیاده که اونجا تخالی نخواهد کرد و دست خواهد زد به پوشش هوایی و بمباران. این وسط حکومت جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد سقوط نخواهد کرد، ولی تضعیف قوای شدید خواهد شد. این وسط یه عده بسیار زیادی مردم بیگناه در سه کشور مختلف خواهند مرد.
و حالا پیش از این که به پیروزی شیرین بازمحمد مبارز در مسابقات ورزش‌های رسمی مختلط یا MMA بپردازیم، داستان تلخی از یکی از گوشه‌های دیگر دنیا داریم، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده‌های خود را می‌فروشند، دقیقاً چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می‌افتد. تعداد کسانی که گرده‌های خود را فروختند اکنون با بیماری‌های جدی دچارند و دکتران در نیپال می‌گویند این وضعیت سکتور صحی کشورشان را به شدت تحت فشار قرار داده است. بیشتر از امید مرزبان.
در پشت زیبایی های این روستا در دامنکوه های هیمالیا حقیقت تلخ نهفته است. روستای هوکسی در نیپال و روستای گرده فروشان معروف است. در اینجا تقریبا یک عضو هر خانواده به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست. او یکی از گرده های خود را در بدل 3000 دلار امریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم، چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که می توانم توصیه می کنم که گرده خود را نفروشد.
این دو باشنده دیگر روستای هوکسی نیز از طریق یک شبکه انتقال اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند.
قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به خاطر فقر و سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب خورده و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اسرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است. اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است. اکنون شمار زیادی از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به دلیل شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج گرده های کارگران از فعالیت باز می مانند. جیت بهادر که 3 سال در عربستان سعودی کار کرده اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتند که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
اینجا در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است. اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولاً مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقت بر می گردند، گرده هایشان کاملاً از کار افتاده.
نیپال یکی از فقیرترین کشورها در جهان است که 20% جمعیت حدود 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکنند.
فروش اعضای بدن در نیپال داستانی که در افغانستان نیز تقریبا هر روز اتفاق میافتد، و اما کسانی که این کار را میکنند با چه پیامدهای صحی ممکن است دچار شوند؟ آیا فروش گرده که یکی از اعضای حیاتی بدن است امکان دارد به مرگ او بیانجامد؟
اهدای گرده اگر مشخص صحبت بکنیم دارای تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت و تاثیرات روانی و اقتصادی مختلف می باشد. کوتاه مدت خود اجرای عمل جراحی سبب خطرات زیاد شده می تانه، مرگ میره بالا برده می تانه، سبب لخته شدن خون شده می تانه، خون ریزی را سبب شده می تانه، بیهوشی که در جریان عملیات استفاده میشه میتونه که حساسیت بکنه و سبب عواقب ناگوار شود. از نظر صحی در طولانی مدت وقتی که شما گردتان اهدا میکنین و یک گرده دارین و شما بفهمین که گرده وظیفه فلتر کردن خون داره، وقتی که وظیفه کاهش میافه میتونه که سبب امراض مختلف مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چاقی و امراض متعدد دیگه شه.
مدت ها بود از باز محمد مبارز و مبارزه‌اش در رشته ورزش‌های رزمی مختلط خبری نبود، اما مبارز یک بار دیگر سر بلند کرد و در یک مبارزه نفسگیر حریف فرانسوی خود را شکست داد. این ورزشکار مقیم تایلند روز یکشنبه 12 حمل در شهر پوکت تایلند و در سازمان M2MMA موفق شد که جوهان وان دی هیل از فرانسه را توسط امتیاز شکست دهد و تعداد پیروزی‌هایش را در مبارزات آزاد به عدد 12 برساند. حریف فرانسویش پیش از این 4 پیروزی و 2 شکست از خود به ثبت رسانیده بود و این سومین شکستش بود که رقم خورد. از باز محمد مبارز درباره تازه ترین مبارزه‌اش پرسیدم و این که برای مبارزه دیگری آماده می شود یا خیر.
اگر ما تا فایت دیگر بتانم اسناد به دست بیارم یا در کشور دیگر برم خود در سازمان‌های دیگر اشتراک میکنم. اگر نتانستم ما مجبور هستم پس در این سازمان اشتراک بکنم، فایل کنم، تا این لحظه را تصمیمم دوباره برگشت در این سازمان ندارم. اگر دیدم که ماندم بسیار به علاقه‌مندی خاص ما باز درخواست میکنم. من 33 ساله شدم، انشالله 5-6 سال دیگه هم خداوند توان بده، قدرت بده و من مطمئن هستم سر توانای 5-6 سال دیگه هم انشالله ما فایل میکنم.
همچنین در هفته‌ای که گذشت کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که 5 بازیکن مطرح قرارداد مرکزی با این اداره را از دست دادند. این بازیکنان دولت زدران، شاپور زدران، سمیولا شنواره، آفتاب علم و محمد شهزاد هستند که با 4 بازیکن جدید جایگزین شدند. اما حذف آنان و ورود بازیکنان جدید به چی معناست؟ این را از احمد فرهاد فدایی کارشناس کرکت پرسیدم.
ادارات کرکت هر کشور برای بازیکنان خود قراردادهای مرکزی را اعطا میکنن که در چوکات قراردادهای مرکزی بازیکنان مکلف هستند که با خاطر ادارات خود بازی بکنن و در ضمن اداره های کرکت مکلف هستند که به اونا مزد یا معاش پرداخت بکنن. کرکت بورد افغانستان همواره تاکید کرده که به اساس پرفورمنس یعنی کارکردگی، به اساس فیتنس یعنی از این که توانایی انجام بازی برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی نمیدن و اینمی را هر 6 ماه اینا مرور میدنن تا ببینن که کدام بازیکنها در چوکات واجد شرایط گرفتن قرارداد و یا هم ازشان گرفتن قرارداد قرار میگیرن.
حتما از این هم آگاه هستین که تیم کرکت افغانستان برای بازی‌های جام جهانی 2024 نیز آماده می‌شود. قرار است در این جام نخستین بازی افغانستان در 3 ماه جون در برابر یوگاندا برگزار شود. شما درباره عملکرد افغانستان در جام جهانی 2024 چی فکر می‌کنید؟ در پایین همین پست در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظریات خود را بنویسید. من صدی تجلی هفته آینده باز هم با برنامه روز هفتم برمیگردم. تا دیدار، خدا نگهدار.
چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی شام ها که بیاد تو اش سحر کردم، چی شام ها که سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بار ها که تمن سمر کردم، چی بارها که تمنای بی سمر